رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح دوشنبه 15 اسفند سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یکشنبه 4 سپتامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. برنامه این ساعت را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. احتجاج بنگلادش علیه پاکستان، پاکسازی داعش، اساسات مرزی بین ترکیه و سوریه و تدابیر جدی عربستان سعودی برای جلوگیری از تکرار فاجعه منا در مراسم حج امسال. بعد از تفصیل اخبار که از من ژیلا سمی خواهید شنید، در بخش گزارش ها که میزبان آن میرویس رحمانی است، در کنار دیگر گزارش ها مطلب را در مورد ادامه جنجال های استفاده از ایمیل شخصی توسط هیلری کلینتون را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. توجه نمایید به تفصیل اخبار. بنگلادش روز یکشنبه سرپرست کمیشنری عالی پاکستان در داکا را در اعتراض به دخالت آن کشور در امور داخلی بنگلادش احضار کرد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که اسلام آباد گفت از اعدام یک رهبر ارشد اسلامی بنگلادش به خاطر جرایم در جریان جنگ‌های استقلال طلبی آن کشور شدیداً متاثر می‌باشد. میر قاسم علی رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش روز شنبه به جرم قتل، شکنجه و تحریک به نفرت مذهبی در طول جنگ در محبس مرکزی داکا اعدام شد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که محاکم جرایم جنگی بنگلادش نواقص زیاد دارد. از ماه دسامبر سال 2013 تا حال 5 عضو ارشد حزب جماعت اسلامی به اتهام جرایم جنگی در بنگلادش اعدام شدند. در جنگ سال 1971 در آن کشور در حدود 3 میلیون نفر کشته و هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفته بودند. به گفته یک مقام پاکستانی، جستجو با هلیکوپتر برای یافتن دو کوهنورد امریکایی مفقود شده در یکی از کوههای مرتفع پاکستان روز یکشنبه به خاطر به حالت تعلیق قرار گرفت که جستجوهای هوایی تا کنون نشانی از آنها پیدا نکرده است. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
کالی دمستر و اسکات ادمسن دو کوهنوردی هستند که قصد صعود به یکی از قله های 7000 متری سلسله کوههای قراقرم را داشتند، اما بازگشت آنها بیش از اندازه طول کشیده است. جستجوی هوایی تا روز شنبه به علت شرایط وخیم جوی امکان پذیر نبود. مقام های پاکستانی میگویند دو هلیکوپتری که موفق شد تا ارتفاع 7200 متری پرواز کنند، هیچ نشانی از این دو کوهنورد ندیده است. بقیده مقام ها به نظر می رسد کدام برف کوچ بزرگ در این قله رخ داده باشد. عملیات نجات این کوهنوردان هنوز پایان نیافته است و کوهنورد های دیگر نیز در حال جستجوی آنان هستند.
نیروهای ترکی و شورشیان سوری که ترکیه از آن حمایت می کند، آخرین ساحه تحت کنترل داعش را در امتداد مرز با ترکیه پاکسازی کردن. بنالی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز یکشنبه گفت که ارتباط خلافت خودخوانده داعش دیگر با جهان خارج قطع شده است.
الله شکر. شمده از رزدن جرابلس قدر.
شکر خدا سر از امروز از ازاس تا جرابلس 91 کیلومتر مرز ما با سوریه کاملا مسون شده است. تمام سازمان های دهشت افغان عقب نشینی کرده و از آنجا خارج شده اند.
پیشوی اردوی آزاد سوریه که از حمایت ترکیه برخوردار است، راه‌های تجهیزاتی را که توسط گروه دولت اسلامی برای آوردن جنگجویان خارجی سلاح و مهمات استفاده می‌شد کاملا مسدود کردند. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که چین باید نقش مسئولانه‌تری را در صحنه جهانی متقبل شده و با معیارهای جهانی خود را پابند سازد. آقای اوباما این سخنان را قبل از سفر به چین برای اشتراک در نشست G20 طی مصاحبه با تلویزیون CNN ابراز داشت. رهبر امریکا گفت با افزایش قدرت میزان مسئولیت ها هم بلند می رود. چین که یکی از امضا کنندگان میثاق قوانین بحری ملل متحد می باشد، در این اواخر در قضیه اختلاف داوری روی آبهای جنوب چین در محکمه هاگ بازنده شد، اما این فیصله محاکمه را نپذیرفت. اسرائیل در پاسخ به حملات هوایی هاوان از جانب سوریه به ارتفاعات گولن، قوای توپخانه اردوی سوریه را هدف قرار داد. اردوی سوریه میگوید پرتاب هاوان به جانب ساحات تحت کنترل اسرائیل عمدی نبوده و در درگیری‌های داخلی سوریه رخ داده است. اما اسرائیل میگوید حکومت سوریه را مسئول تخطی از قلمرو کشورش میداند. در این حملات به کسی آسیبی نرسیده. بر اساس نظرسنجی یک حزب ملی‌گرای ضد مهاجرین در انتخابات ایالتی روز یک شنبه آلمان در ایالت مکلنبورگ فورپومرن که اوزه انتخاباتی انگلا مرکل می باشد در صدر آرا قرار گرفته و حزب محافظه‌کار مرکل به خاطر مشیهای به طرفداری مهاجرین در رده دوم قرار گرفت. بازم تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی می شنویم.
سیاست های مرکل برای پناه دادن به بیش از 1.1 میلیون پناهجو و آواره در سال گذشته که عمدتاً از کشورهای شرق میانه خود را به آلمان رسانده بودند با انتقادهای بسیار روبرو بوده است. حوادثی از جمله تعرض بر زنان در شهر کلن، حمله یک جوان 16 ساله که به قتل 9 نفر در مونیخ منجر شد، حمله پناهجوی با تبر و چاقو به مسافران قطار آهن در جنوب آلمان باعث شد تا حزب ضد مهاجرت و ضد اسلامی مثل بدیل برای آلمان با استقبال مواجه شود. انتخابات صحوی بعدی آلمان به تاریخ 18 سپتامبر در برلین خواهد بود که احتمال می رود موضوعات داخلی در آن بیشتر مطرح گردد.
و عربستان سعودی در مراسم حج امسال تدابیر امنیتی جدید را روی دست گرفته تا از حوادث ناشی از ازدحام زائرین جلوگیری کند. در واقعه مرگبار سال گذشته در مکه به گفته ریاض 769 نفر کشته شد، اما میزان تلفات با توجه به شمار تلفاتی که کشورهای دیگر گزارش دادند بیش از 2000 نفر بود. در مراسم حج سال جاری که ماه آینده آغاز می شود، عربستان تلاش ها برای کنترل جمعیت در حج را بیشتر کرده است. در کنار افزایش تعداد کمره های مراقبتی، مسئولین حج امسال با استفاده از دستبندهای الکترونیکی که زائران دریافت خواهند کرد می توانند جریان جمعیت را تحت نظر داشته و از پیش از مناطقی که ازدحام در آن زیاد شده خبردار شوند. پایان اخبار.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتون را بینویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. با بخش گزارش های برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. گزارشی داریم در مورد افزایش واقعات مرگ و میر ناشی از بیماری کریمیان کانگو در هرات. مقام های صحی ولایت هرات از افزایش واقعات بیماری کریمیان کانگو یا تب خوندهنده خبر می دهند و می گویند این بیماری در جریان 5 ماه اخیر جان 5 باشنده آن ولایت به شمول 3 خانم را گرفته است. آنان می گویند با نزدیک شدن ایام عید قربان احتمال آن می رود که تعداد بیماران مبتلا به این بیماری بیشتر شده و ویروس بیماری تب خوندهنده تکثیر یابد. خلیل نورزایی در این مورد گزارش می دهد.
مقامات صحی در هرات میگویند از ابتدای سال جاری تا به حال 54 واقع بیماری تب خوندهنده یا کریمیان کانگو را در شفاخانه حوزوی این ولایت ثبت کردند که مردان، زنان و اطفال به آن مبتلا شدند. کریمیان کانگو مرض ویروسی است که از کنه حیوانی یا گوشت ذبح شده حیوانات به انسان سرایت میکند. دکتر احمد امیر نژاد نماینده ریاست صحت عامه هرات میگوید در ایام عید قربان مردم بیشتر با مواشی سر و کار دارند که این موضوع میتواند منجر به انتقال بیشتر ویروس بیماری تب خوندهنده از حیوانات ذبح شده به افراد شود.
تا حالی که ما در حال حاضر در این قسمت قرار داریم، در سال 2016 54 واقعه از این مرض در شفاخانه حوزوی ثبت و راجستر شده که تحت تداوی خاص و ویژه‌ای که ما ایزولیشن وارد که داریم قرار گرفتن. متاسفانه از این تعداد واقعاتی که برای شما گزارش میدم، 5 واقعه فوتی ما داریم و این نشان دهنده اینه که مرض همچنان ادامه داره و در زمان ایام عید هم مطمئنن انسان ها با حیوانات زیادتر در تماسن و خصوص در ذبح و احتمال مصاب شدن به این مرض وجود داره.
دکتر ابراهیم بسیم مسئول بخش انتونی شفاخانه هرات نیز این بیماری را خطرناک می‌خواند و می‌گوید آنها زمانی می‌توانند به افراد مصاب به این بیماری کمک کنند که در روزهای نخست ابتلا به کریمیان کانگو به مراکز صحی مراجعه کنند.
کسایی که فوت کردن معمولا اینا اشخاصی بودند که بسیار به تأخیر به شفاخانه مراجعه کرده بودند، چون مرض خطرناکه و کسایی که به تأخیر مراجعه می‌کنند آفت کبدی هم افزوده میشه و این مشکل خونریزی و سبب مرگ میشه. امسال خوشبختانه ما بخش ویژه داریم در شفاخانه به کمک WHO فعال شده که مریضا رو ما اونجا انتقال میدیم و به تماس کسی نیستن، به تماس مریضای دیگه هم نیستن، مریضای انتونی. و دعا هم یک دعای موثری که مو ریواویرین از طریق WHO برای ما تهیه شده.
مقامات وزارت صحت عامه افغانستان نیز این موضوع را تایید می کنند و می گویند برای مبارزه با این بیماری در ولایت هرات یک سلسله برنامه های آموزشی را برای شماری از ملا امامان مساجد و فعالین مدنی در ولسوالی های مختلف روی دست گرفتند. دکتر شاهولی معروفی رئیس کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه افغانستان همچنان از مردم می خواهد تا هنگام ذبح مواشی در خانه هایشان از دستکش، ماسک و موزه استفاده کنند تا خطری متوجه آنها نباشد.
در هرات خصوصا در ولسوالی انجیل ما این مشکلات داریم، چون که دونجا مردم از گوسفند و حیوانات دونجا در خانه حیوانات دارن و در این حال ما در قسمت جامعه باز کارا کردیم، یعنی برای قصابات ترینینگ داده شده که قصابات در وقتی ذبح میکنن باید به چه طریقه ذبح بکنن و خصوصا زنایی که در خانه گوشتی که خون داشته باشه وقتی یک گوشت توته میشه باید دستکش داشته باشه. حداقل حتی مکتوب روان کردیم به کلی 34 ولایت که پیش از این علمای کرام در خطبه ها در مورد ذبح باید این موضوعات یادآوری کنند.
همزمان حامد شمس معاون کمیته هالند در حوزه غرب که در راستای مبارزه با بیماری تب خوندهنده با مقامات صحی فعالیت دارند از برگزاری برنامه های کنترلی برای مقابله با ویروس این بیماری در 35 قریه ولایت هرات خبر می‌دهد.
در سال جاری هم ما پلان داریم که حدود 100 قریه پوشش بدیم که تا فعلا حدودا در 6 یا 7 ولسوالی ولایت هرات دیده شده و از تاریخ 24 جولای تا به 23 آگست فعالیت هایی که مجموعاً همین تیم انجام دادن در 35 قریه بوده که به حدود 4465 فامیل تحت پوشش از فعالیت ها قرار گرفته. به پله از او برنامه های آگاهی رسانی از طریق همین تیم ها به قریه جات اجرا شده که جلسات ترویجی و توصیوی دایر شده با خانم ها و مرد ها.
سال گذشته در ولایت هرات 97 تن به بیماری تب خوندهنده مبتلا شدند که 12 تن به شمول 5 خانم جان خود را از دست دادند. بیماری کریمیان کانگو یا تب خوندهنده در اکثر ولایات افغانستان دیده شده، اما بیشترین واقعات آن مربوط به ولایت هرات است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، آیا می‌دانید بانوان بامیانی قروت را چگونه تهیه می‌کنند؟ قروت بامیان که یکی از فراورده‌های مهم آن ولایت است، از شهرت خاصی در داخل کشور برخوردار بوده و کمتر سیاح داخلی را می توان یافت که به بامیان سفر کرده باشد اما برای دوستان و خانواده خود از این قروت تحفه نبرند. اینکه بانوان بامیان قروت را چگونه تهیه می کنند و از چی به دست می آورند، ظفر بامیانی خبرنگار صدای آمریکا از ولایت بامیان گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
قروت یک از فرآورده‌های مشهور لبنی در بامیان است که از ماست و چکه به دست می آید. این محصول خوشمزه بر روش خاص محلی و سنتی تولید می گردد که خانم‌های بامیانی آن را با روش خاص خودشان با دست شکل داده و به اشکال مختلف تزئین و خشک می کنند. مراحل تهیه قروت طور است که در ابتدا خانم‌ها شیر گاو، گوسفند و بز را دوشیده آن را ماست تهیه می کنند و از ماست در مرحله اول دوغ و مسکه به دست آورده باقی‌مانده دوغ را در داخل یک خریطه تاری نگهداری می کنند تا آب آن به صورت کامل جدا شده و چکه به دست آید. چکه این محصول لبنی را با نوان داخلی یک دیگ بزرگ جوشانده آن را طوری آماده می کنند که این محصول نیمه جامد می شود تا به درستی با دست شکل داده شود. خورشید حسینی یکی از تولید کنندگان قروت در مورد انواع این محصول و طرز تهیه آن می گوید.
اولی را می گیریم شیر گاو. این را می دوشیم. بازی را می را گرم می کنم. می شیر را که گرم کده بازی را می گیریم. این را مایه می دازیم که شبه ماست. باز از ما سیره میگری دیگه مشک میزنه، مشکای دستی هسته. باز از دستی که خلاص شد بازی دوغ موشه، بازی دوغ دامان بین خلطه میندازی بازی موشه چکه. با چکه از ایره باز ایره میگری موجشانی پس دوباره باز ایره که جوشاندیم باز پس یه موشه قرود باز ایره ما بین خلطه های سفید میندازیم که سخت شوه عویزی بره. بازی که سخت شد بازی نمیره دیگه وقتی میگریم دیگه نمک شده کمتر دیگه آنمون رو میگیدیم دیسکو مقصد نداره در دیسکو یه رو جور میکنیم دیسکوشنی.
بانوان بامیانی بعد از کلوله کردن آن را داخل یک سبد و یا روی فرش پهن میکنند تا به صورت کامل خشک شود. در جریان خشک کردن قروت این محصول که اکنون تقریبا آماده عرضه به بازار میشود مراحل محافظت های ویژه ای را میطلبد. تولید کنندگان قروت میگویند که در بسیاری موارد قروت آنان توسط پرندگان و موش ها به سرقت برده میشود. حسینی میافزاید
دیگه مقصد سرش را ما کم میکنیم دیگه که اگر بر نتانه به خاطر زموجالی بر نمیتانه.
زینب یکی دیگر از مالداران بامیان میگوید که طرز تهیه قروت مشکلات و زحمات بخصوص خود را دارد. زینب میافزاید
که خشک شده خدان مران جمع میکنی در جمع کده میکنه مثل مو بری سودا گرمه سودا میکنی ولی آنش رو تکه پوش میکنی.
زینب میگوید که اگر برای بسته‌بندی و صادر کردن قروت به بازارهای خارجی دولت آنان را کمک کند درآمد محصولات حیوانی خانواده های مالدار این ولایت را به خود کفایی میرساند. خانم های بامیانی سه نوع قروت مشهور از شیر گاو، بز و گوسفند تولید می کنند که قروت گوسفند بهترین نوعی آن شناخته شده است. نجف علی یکی از فروشندگان محصولات لبنی و قروت در بازار بامیان می گوید
قروت گوسفند است که اگر قد از او اوگرد نکنه، بارد گرد نکنه، دیگه نمک شد و طوری منظم باشه، روغن زرد قد از او است، او بهترین مزه می ده. اگر 1400 بخریم پس 1500 سودا میکنیم، اگر 1500 بخریم 1600 1700 اینقدر سودا میکنیم.
جفلی میگوید که قروت گوسفند دارای روغن بوده و مغزی آن چرب می باشد اما قروت گاو و بز رنگ شفاف سفید دارد که در بسیاری موارد داخل آن نمک بیش از حد و آرد مخلوط می شود. 7 کیلو قروت علا اکنون در بازار بامیان مبلغ 1700 افغانی به فروش می رسد. خانم هایی که مصروف تهیه قروت و جمع‌آوری محصولات لبنی حیواناتن می گویند که از حدود 30 رس گوسفند 20 سر قروت اعلا در یک سال به دست می آورند. این محصول محلی یک از تحفه های با ارزش برای سایر ولایات است. کمتر کسی را می توان یافت که به بامیان سفر کرده باشد اما برای تهیه تحفه به فامیل و دوستانشان قروت خریداری نکنند. جمشید کمالی باشنده ولایت بلخ میگوید
هیچ ایتیگ وقتی نشده، ما هر دفعه که آمدیم از نیم سیر گرفته تا یک سیر و بیشتر از او را بردیم در اونجا و او قروت را هم که ما در اونجا موبریم در دوستا حتی یک کیلو هم که برسه اونا ایر فراموشش نمیکنه که بر ما یک کیلو قروت از منطقه بامیان آمده.
بامیان از ولایت مرکزی افغانستان است که بیش از 80% باشندگان آن مصروف زراعت و مالداری اند. نمد، برگ، قالین، گلیم، قروت، قیماق، شیر، ماست و دوغ از مشهورترین محصولات محلی و سنتی این ولایت محسوب می شود که زنان در تولید آن نقش عمده ای دارند. دکتران می گویند که قروت حاوی ویتامین دی نیز می باشد. این ویتامین باعث افزایش جذب کلسیم در بدن شده، در نتیجه از عوارض کمبود کلسیم پیشگیری می کند. همچنین از ابتلا به سرطان روده کلان نیز جلوگیری می کند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
و اکنون گزارش داریم از ترکیه. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه می گوید که انقره به ایجاد آنچه او کشور مصنوعی در شمال سوریه خواند اجازه نخواهد داد. به نظر می رسد منظور ترکیه جنگجویان کردی سوری باشند که از حمایت امریکا برخوردار بوده و ترکیه می خواهد از پیشروی آن گروه در منطقه جلوگیری کند. عبدالواجد عادل گزارش رویترز را در این مورد به توجه می رساند.
ترکیه و متحدین آن شنبه یک جبهه جدیدی را در شمال سوریه در حال باز کردند که تانک های ترکیه در امتداد سرحد با سوریه به حرکت آمدند. جنگجویان سوری از غرب به سوی قریه هایی که تحت کنترل داعش قرار دارند و پیشرویشان ادامه داده تا از پیشروی کردهای سوری که از حمایت امریکا برخوردارند جلوگیری کنند. ترکیه عملیات خیش را در سوریه که به نام سپر فرات نام دارد در 24 آگست آغاز کرد تا داعش را از منطقه براند و نیز ملیشه‌های کردی را مانع شود، زیرا خوف از آن است که آنها در اینجا کنترل بیشتری به وجود بیاورند. یلدریم صدر اعظم ترکیه که طی بیانیه در شهر جنوبی دیاربکر صحبت میکرد گفت ما به هیچ وجه اجازه تشکیل یک حکومت خودساخته را در شمال سوریه نخواهیم داد. او در این حال از برنامه پرده برداشت که منطقه کردنشین را که در دوران عملیات های امنیتی تخریب گردیده بود دوباره اعمار نماید.
فرات کالکانیلا اردایز چونکه سنرلارمزی کورومک vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti.
Yıldırım میگوید ما در اینجا با سپر فرات موجود هستیم. ما اینجا هستیم تا سرحدات خیش را محفوظ سازیم، تا حیات و مالشان را حفاظت کنیم و بکوشیم تا سلامیت ارضی سوریه حفظ شود. ترکیه مصروف جنگ با شورش سی دهه کردها در جنوب شرق است و از این نگران است که پیشرفت کردها سبب شود تا شورشیان داخلی کشور نیز از این مسئله الهام گیرند. ترکیه گروه وای پی جی را از دهشت افغان خطاب می کند و آن را ادامه حزب کارگران کردستان می داند. یلدریم می گوید
سوریه‌نین کوزینده یپای بیر دولت کورولماسینا
هرگاه سازمان دهشت افغانی وای پی جی برای کشور تخریبی نیست باید دوباره به کشور برگردد. در غیر آن یکی از وظایف خطیر ما این است تا کشورمان را حفظ کنیم و هموطنان خیش را محفوظ کنیم. ما برای این کار آنچه ضرورت است انجام می دهیم. در حالی که ایالات متحده و اروپا پی کی کی را یک گروه دهشت افغان می داند، اما واشنگتن به گروه وای پی جی به حیث یک گروه مستقل نگاه می کند که می تواند علیه گروه دولت اسلامی استادگی کند. تبصره های یلدریم در حال بیان می شود که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حضور رهبران 20 کشور سنتی جهان در چین با گزارشگران بعد از مذاکرات با براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت این آرزوی ماست تا دهلیزی از دهشت افغانی در تمام سرحد شرقی به وجود نیاید. اردوغان به طور مکرر گفت متحدین او نباید بین داعش و گروه کردی وای پی جی تفریق قائل شوند، چون هر دو در صدد تهدید به ترکیه اند. آژانس آنادولو گفت که جت‌های جنگی ترکیه 4 بار مواضع گروه داعش را در اواخر شام روز شنبه در حلب ولایت شمال غربی سوریه بمباردمان کرده و آن را جز عملیات در منطقه دانسته و از قول منابع امنیتی گزارش داده است. در این عملیات هوایی 3 هدف را در مناطق الکلدی و گوف نشانه قرار دادند و آنادولو این مطلب را از قول منابع در منطقه گزارش داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
و گزارشی داریم در مورد نشر اسناد تحقیقات FBI از کلینتون و تأثیر آن بر مبارزات انتخاباتی او. هفته گذشته اظهارات و پیشنهادات دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مورد مهاجرت غیر قانونی به آن کشور بیشتر خبرساز شده بود. اما در این هفته موضوع استفاده از ایمیل آدرس شخصی توسط هیلری کلینتون در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از من میرویس رحمانی میشنوید. به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فقط دو ماه دیگر باقی مانده است و ستاد انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات یک بار دیگر پس از نشر اسناد تحقیقات FBI از خانم کلینتون در موقف دفاعی قرار گرفته است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI در ماه جولای از هیلری کلینتون به خاطر استفاده ایمیل آدرس شخصی در زمان تصدی وزارت خارجه آمریکا برای مدت 3 ساعت تحقیق کرد. FBI آن زمان اعلام کرد که هیچ تخلفی را از سوی خانم کلینتون پیدا نکرده است. اما نتایج این تحقیقات هنوز هم بر مبارزات انتخاباتی این نامزد ریاست جمهوری سایه افگنده است. جیمز کامی رئیس FBI پس از پایان تحقیقات گفت: شواهد نشان می‌دهد که با کارگیری معلومات بسیار حساس و سری با بسیار بی‌پروایی صورت گرفته بود. هیلری کلینتون بارها گفته است که جزئیات مکاتبات خود را از طریق ایمیل در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود به یاد ندارد. خانم کلینتون در وقت تصدی وزارت خارجه آمریکا در مکاتبات رسمی از ایمیل آدرس شخصی خود استفاده می کرد. FBI تنها توانسته بخش از این مکاتبات را به دست بیاورد، چون این معلومات در یک بانک اطلاعات شخصی نگهداری می شد که سپس همه آن نابود گردیده بود. هیلری کلینتون در این مورد گفت:
I will say it was a mistake. I would not do it again.
این کار یک اشتباه بود. آن را تکرار نخواهم کرد.
بر اساس یادداشت‌های FBI، کلینتون در انگام تحقیقات گفت که او نمی‌دانست بسیاری ایمیل‌هایی را که دریافت می‌کرد حاوی معلومات سری بود، چون او آگاهی نداشت که حرف سی مخفف واژه کلاسیفاید یا معلومات سری می‌باشد. این اظهارات کلینتون بهانه دیگری برای تاخت و تاز از سوی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ شده است. کلیان کانوی رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ می باشد.
یک سناتور پیشین ایالات متحده، بانوی اول پیشین و وزیر خارجه بر حال آمریکا باید بداند که حرف سی چی معنا دارد. پذیرفتن هیلری کلینتون و ایس یک نامزد راستگو و صادق کار دشوار است.
تمکین معاون کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگوید که یادداشت‌های نشر شده FBI نشان می‌دهد که کلینتون تخلفی انجام نداده است.
گفت
این یادداشت‌ها که هیلری کلینتون خود خواستار نشر آن شده بود نشان می‌دهد که چرا FBI نیازی برای آغاز پیگرد جرمی احساس نکرده است. اما جمهوری خواهان می‌خواهند به بهره برداری از این جنجال ادامه بدهند. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه و رقیب هیلری کلینتون میگوید: دسترسی به منابع دولتی پس از این آسان نخواهد بود و مکاتبات ایمیلی مهم از این پس نباید از بین برده شود. اما دموکرات ها تلاش دارند پاسخ حملات جمهوری خواهان را بدهند. تمکین معاون هیلری کلینتون گفت:
We've got a candidate in Donald Trump who won't release his tax returns to the public.
دونالد ترامپ نامزدی است که وعده سپرد تا اسناد پرداخت مالیاتی خود را نشر کند، اما تا هنوز این کار را نکرده است. جدال‌های انتخاباتی بین دو حزب رقیب در حال ادامه دارد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد برای بسیاری آمریکایان کلینتون و ترامپ نامزد دلخواه نمی‌باشند. و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 26، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 26، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 20، آسمان صاف. خوست بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 21، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 6، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 16، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 23، آسمان صاف. و در کندوز بلندترین درجه حرارت 36 و پایین ترین آن 21 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و آسمان صاف خواهد بود.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از یک همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تموم کردن، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.